أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضع دوم از جهت ثانیه بحث در این بود که آیا مستفاد از ادله در مرحله دلیل اجتهادی، مستفاد از ادله شرطیت قدرت هست یا شرطیت قدرت بر تسلیم هست یا مانعیت عجز از تسلیم. مرحوم شیخ در این قسمت فرموده بودن که ظاهر معاقد اجماعات شرطیت قدرت است. به در عبارت قونیه هم تأکید بر شرطیت قدرت شده، چون در عبارت قونیه بود که اگر قدرت نداشته باشد شرط منتفی هست و ینتفی المشروط به انتفاع شرط. خب این تصریح و تأکید بر شرطیت قدرت هست. ولی در مقابل مرحوم صاحب جواهر از همین عبارت قنیه استظهار کردن مانیت عجز را استظهار کردن از همین عبارت قنیه. مرحوم شیخ در اشکال به استظهار صاحب جواهر فرموده بودند ما اعتبار مانعیت برای عجز معقول نیست، چون مانع امر وجودی هست که از تأثیر مقتضی در تحقق مقتضا منع میکنه، جلوگیری میکنه. عجز با توجه به اینکه امر عدمی هست، عجز یعنی عدم القدره، با توجه به اینکه عجز امر عدمی هست معقول نیست که از تأثیر مقتضی جلوگیری بکنه. جلوگیری و منع از تأثیر مقتضی مال امر وجودی هست. عدم که خودش شیئیتی نداره معنا نداره که جلوی تأثیر دیگری رو بگیره. این اشکال مرحوم شیخ بود. مرحوم آقای خویی فرمودن که این اشکال قابل جوابه. جواب این اشکال، دو تا جواب از این اشکال میدن. جواب اول اینه که حتی در موانع تکوینی اونچه که نمیتواند مانعیت داشته باشد عدم محض، ولی اگر عدمی که در مقابل وجود عکس می شود امر عدم محض نباشد، بلکه لهو حزن من الوجود، چنین عدمی می تواند مانعیت داشته باشد. اینجور نیست که این عدم صلاحیت مانعیت نداشته باشد. فرموده اون عدمی که لا یکون و مانعن، اون عدمی است که یقابل الوجود به تقابل سلب و ایجاب، عدم محض. اون عدم مقابل ایجاب به تقابل سلب و ایجاب عدم محض. عدم محض خودش فی حد نفسه تشخص نداره، شیئیتی نداره تا بخواد جلوی امر وجودی را بخواهد بگیرد. اما عدم خاص، حتی عدم ملکه هم حساب بکنی، این عدم خاص چون لهو حزن من الوجود، این میتواند به عنوان مانع عکس بشه. روی حساب عجز اگر عدم قدرت هم باشه، ولی عدم قدرت خاص از باب عدم ملکه باشد، میتواند به عنوان مانع عکس بشه. یا جهل اگر به معنای عدم علم در موضع قابل باشه، در محل قابل هست، این میتواند به عنوان مانع عکس بشه. در صحت جماعت مثلا علم جهل به عنوان مانع عکس بشه برای صحت جماعت، امثال این موارد. این که مرحوم شیخ فرموده است عجز با توجه به این که امر عدمی هست لا یعقل ان یکون مانعا، این فرمایش مرحوم شیخ ناشی از اینه که بین عدم مز و بین عدم مل... بین عدم مز و عدم خاص تفکیک نکرده است، و الا اگه تفکیک بکنه این اشکال جا نداره. این جواب اول. جواب دوم اینه که اصلا مانعی که در احکام قانونی بیان می شود، چه در باب عبادات و برای تکالیف، چه در باب معاملات، اون چی که به عنوان مانع اطلاق می شود مانع تکوینی که نیست، اونی که به عنوان مانع برای عبادات، صحت عبادات یا صحت معامله به عنوان مانع عقد میشه، یعنی سه عقد یا اون فعلی که موضوع حکم واجب متعلق وجوب هست مقید به عدم شیء هست، شارع اون را اون شیء را مورد امضا در معامله یا متعلق وجوب در باب تکالیف، اون حسه ای هست که فاقد اون قید باشد، اون قید را نداشته باشد، اون قید عدمی. و الا مانع اینطور نیست که مانع در اعتباریات اینجور نیست که تأثیر تکوینی داشته باشد و مانع تکوینی از تأثیر مقتضی و از تأثیر مقتضی و سبب در مقتضا باشه. اونی که در باب اعتباریات و در باب احکام یطلق علیه المانع، یعنی عدم او در مقام جل اخذ شده، عدم او در مقام جل اخذ شده، چیزی که عدم او در مقام جل اخذ شده با توجه به اینکه تأثیر و تأثیر تکوینی در کار نیست، منع و عدم المنع تکوینی در کار نیست، اونی که به عنوان امر عدمی قید عدمی خب در حکم عقد شده، همانطور که امر وجودی میتواند قید به عنوان قید عدمی عقد بشه، امر عدمی هم به عنوان قید عقد بشه. این محذور ثبوتی نداره. این که عجز عبارت هست از عدم القدره، حتی اگر عدم هم عدم مطلق هم باشد، عدم محض هم باشد، عدم بل خاص نباشد، ولی عجز عدم العجز به عنوان عجز عجز به عنوان مانع در صحت عقل مشکل ثبوتی نداره، چون اونجا بحث تأثیر و تأثیر تکوینی نیست. این از دقیقاً از مواردی است که احکام امور تکوینی و واقعی تطبیق شده است بر امور اعتباری، و حال اینکه اینجا نباید تطبیق بشه اون احکام که در امور تکوینی هست، به خاطر اینکه مورد اونها تأثیر و تأثیر تکوینی هست اینجا، ولی اینجا مطلب تمام نیست، در اعتباریات این نکات پیاده نمی شود. این رو حساب اشکال مرحوم شیخ که دفع شد، جواب داده شد. نتیجه جواب از اشکال مرحوم شیخ این میشه که به حسب مقام ثبوت ما حساب بکنیم، هم جعل و شرطیه للقدرت علی التسلیم ثبوتاً ممکن هست، هم جعل مانعیت برای عجز ممکنه. با توجه به اینکه به حسب مقام ثبوت هر دو ممکن هست، ما اگر بخواهیم در محل بحث احد و طرفین را ملتزم بشویم، باید نگاه بکنیم به اینکه در مقام اثبات آیا دلیل با یکی از دو طرف همخوانی داره، مناسبت داره، دلالت بر احد و طرفین دارد یا دلالت بر احد و طرفه ندارد. خب این قسمت دیگه ادامه بحث در کلام مرحوم آقای خویی نیامده است، فقط در همون جواب از اشکال مرحوم شیخ، جواب مرحوم شیخ را فرمودن که این اشکال مرحوم شیخ اشکال تام نیست. این قسمت را دیگه باید به مقتضای صناعت پیش ببریم که بعد از اینکه ثبوتاً هر دو امر ممکن بود، هم جعل شرطیت هم جعل مانعیت برای عید ممکن بود، باید ببینیم که آیا مستفاده از ادله چه چیزی هست. ادله در مقام اثبات تدل علی کدوم یک از این دو طرف در این دو احتمال. در این قسمت از بحث هم حال تعیین احد الطرفین به اختلاف ادله‌ای که برای اصل شرطیت قدرت بر تسلیم وارد شده و در جهت اول مورد بحث قرار گرفت، به اختلاف ادله متعدد ادله مختلف نتیجه در تعیین شرطیت القدره یا مانیت عرض مختلف میشه. به حسب بعضی از ادله با یستفاد و من الادله میشود شرطیت قدرت، به حسب بعضی دیگر میشود مانعیت عجز و عدم قدرت. از دلیل اول که اجماع باشه شروع بکنیم، خب براساس با همون توضیحی که مرحوم شیخ دادن که معاقد اجماعات شرطیت قدرت هست، اجماع بر شرطیت قدرت هست، بلکه در کلام مرحوم ابن زهره در غنجه تأکید بر این جهت شده. اگه مدرک ما برای این شرط پنجم از شرایط عوضین که قدرت بر تسلیم العوضین باشه، مدرک ما در اصل این شرطیت اجماع باشه، خب اونی که اجماع برش قائم شده شرطیته نه عجز. این بر اساس مدرک اول. مدرک دوم برای این شرط خامس اعتبار قدرت بر تسلیم دلیل نفی قرار بود دیگه. مورد را از موارد بیع قراری، معامله قراری در تطبیق کردن و گفتن که دلیل نفی قرار هم نفی میکنه قرار، نفی میکنه صحت این معامله که معامله شیء غیر مقدور و تسلیم باشه، این را نفی میکنه. اگر مدرک اعتبار قدرت بر تسلیم دلیل نفی قرار باشه، یعنی بطلان معامله‌ای که عوضین مقدور و تسلیم نیست، بطلان معامله به خاطر قراری بودن معامله باشه، به طوری که با قدرت این قراری بودن نفی می‌شود، ولی اگر قدرت نباشه قراری بودن وجود داره، قرار نفی نمی شود و مرتفع نمی شود مگر با قدرت، یا حتی بالاتر بر اساس اون مطالبی که گفته شده مگر با احراز قدرت، نه فقط قدرت واقعی. اگه دلیل این باشه، خب اونی که از ادله در این مرحله استفاده میشه، مستفاده از ادله مانعیت عجزه، چون اون دلیل قرار رو نفی میکنه، قرار به عنوان مانع برای صحت معامله مستفاده از دلیل نه نبی صلی الله علیه و سلم عن القرار اینه که قرار مانعیت دارد. معامله مشتمل بر معامله‌ای که عوضین و مقدور و تسلیم نباشد، چون قراری هست وقتی باطل باشه، معناش اینه که این عجز از تسلیم یا عدم احراز قدرت بر تسلیم این مانع هست، چون مورد را داخل در دلیل نفی قرار میکنه. پس بر اساس مدرک دوم میشود مانعیت عجز نه شرطیت قدرت. همینطور بر اساس دلیل سوم، دلیل لاتب مالش اندک، بنابر اینکه دلیل شرطیت قدرت اون روایت نبوی باشه که لاتب مالش اندک، اونم ظاهر نهی در هر موارد اینه که این اونی که ذکر شده در اون دلیل حیثیت مانعیت دارد برای اون معامله‌ای که بین دو طرف واقع میشه، برای صحت معامله واقع میشه. این دلیل هم اقتضای این دلیل اقتضای مانعیت را داره، یعنی اگه مدرک این باشه مستفاد الادله اجتهادیه مانعیت العجزه، مانعیت مالیس اند شخص هست نه شرطیت قدرت. اما اگر مدرک قدرت بر تسلیم وجه چهارم باشه، وجه چهارم این بود که مقتضای صحت عقد وجوب و تسلیم هست و از آنجایی که در موارد عدم قدرت وجوب و تسلیم منتفی هست ما کشف میکنیم که صحت العقد هم منتفی هست، با همون قیاس استثنایی که از بطلان تالی بطلان مقدم نتیجه گرفته میشه و اینکه مقتضای صحت عقد وجوب و تسلیم هست، وجوب تسلیمه و وجوب تسلیم لا یتحقق الا در موارد قدرت بر تسلیم و الا اگر قدرت بر تسلیم نباشد وجوب تسلیم منتفی میشه و از بطلان تالی هم کشف بطلان مقدم میکنه. این اگه در مدرک ما همین وجه چهارم باشه این با شرطیت قدرت سازگاری داره، چون اقتضای هر عقدی را یا تالی هر عقد صحیح همین وجوب تسلیم با نبود با همین که قدرت این در صورتی محقق هست، این تالی در صورتی برای هر عقدی محقق هست که قدرت وجود داشته باشه، با شرطیت قدرت سازگاری داره. و همینطور اگر مدرک وجه پنجم باشه که غرض از انتفاع غرض از بی و معاملات معاوضی انتفاعی از عوضین هست و این انتفاع لا یتحقق الا در موارد قدرت بر تسلیم، در موارد عدم قدرت لا یتحقق. اینا برمیگرده به همین شرطیت اون بله جعل مناسب با این وجه پنجم، مدرک پنجم میشود جعل مانعیت. وجه ششم صفحه‌ای بودن میشه شرطیت. وجه ششم صفحه‌ای بودن معامله بود دیگه. دلیل ششم این بود که اگر معامله شخص چیزی را بخرد که معلوم نیست قدرت بر تسلیم معلوم نیست که بتواند اون را عقص بکند یا عقص نکنه، چه این معامله صفحهی هست. به خاطر صفحهی بودن معامله شیء غیر مقدور و تسلیم باطل میشه. بچه ششم بود. آیا این وجه با شرطیت قدرت سازگاری داره یا با مانیت عجز؟ چون بر اساس این وجه ملاک و در بطلان صفحی بودن هست. اینکه با مانیت سازگاری داره یا با شرطیت ما باید نگاه بکنیم به اینکه دلیل بطلان معامله صفحی چه چیزی هست. اگر دلیل بر بطلان معامله صفحی دلیل خاصی باشه، دلیل خاص اقتضا بکنه که معامله صفحی باطل هست، و اون دلیل کاشف از مانعیته، مثل دلیل نفی قرار دیگه. چجور دلیل نفی قرار مانعیته؟ اینم میشه. ولی اگر اون دلیل بر بطلان معامله صفحی دلیل بر بطلان معامله صفحی این باشه که این ادله صحت عقود اختصاص دارد به معامله عقلایی، معامله غیر صفحی و معامله صفحی را شامل نمی شود. اگه این باشه یعنی در حقیقت ماهو موضوع الامضاء در ادله، ماهو موضوع صحت عقد، عقد غیر صفحی است، عقد عقلایی در مقابل عقد صفحی است. اگه این باشه این برمیگرده اعتبار قدرت بر تسلیم برمیگرده به شرطیت قدرت، چون اگه این باشه مشمول دلیله و الا اگه این نباشه مشمول دلیل نیست. معامله از همون اول صحت معامله اختصاص به این داره. با توجه به این نکته معلوم میشه که در اون دلیل دوم که ما گفتیم معامله قراری مدرک این شرط دلیل نفی قرار هست، گفتیم این برمیگرده به مانیت قرار، باید اون را اصلاح بکنیم، تصحیح بکنیم. چون اینکه معامله قراری باطل است، اونم دو تا وجه داشت دیگه. یکی اینکه با روایت نبوی نهن نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن القرار ما معامله قراری رو باطل بدونیم. یک راه هم اون راهی بود که مرحوم آقای خویی مشق کرده است که از راه زیغ در ادله امضا فرموده است که ادله امضا معامله قراری رو شامل نمیشه. همین نکته‌ای که در مورد بطلان در مورد وجه ششم گفته شده که از جهت صفحه‌ای بودن معامله باطل میشه، که باید تفصیل بدیم به اینکه خود بطلان معامله صفحه‌ای آیا به خاطر دلیل خاص هست یا به خاطر زیر در ادله امضا هست، تزیق در ادله امضا هست، همین نکته در دلیل دوم هم پیاده میشود. پس اینم علی تقدیر میشه شرطیت قدرت، علی تقدیر آخر میشود مانعیت. ما وجه هفتم، مدرک هفتم که مستند مرحوم نائینی بود که فرموده بودند در موارد عدم قدرت بر تسلیم معامله باطل هست چون مالیت وجود ندارد. این شرط قدرت بر تسلیم در حقیقت برمیگردد به شرط مالیت برای عوضت. بنابر این تقدیر هم معلوم هست که این برمیگرده به شرطیت، برمیگردد به شرطیت قدرت، چون در حقیقت قدرت در فرض قدرت هست که این مالیت داره. این چون اصلا بچه شرط آخری نبود، شرط مالیت بود. در مورد مالیت هم مالیت شرطه، نه اینکه عدم المالیه بخواد مانع برای صحت عقل باشه. شرط صحت عقل مالیت. بس در موضع دوم که ما یستفاد و من الادله در مقام اثبات چه چیزی هست، به اختلاف مدرک در اثبات این شرط پنجم نتیجه مختلفه. بر اساس بعضی از ادله می شود شرطیت، بر اساس بعضی دیگر می شود بر اساس بعضی دیگر می شود مانعیت. در مجموع اون ادله ای که ذکر شده، اگر در بحث قبلی که بحث ادله دال بر شرطیت بود، شخصی فقط به یکی از اون ادله استناد بکنه، یک دلیل رو فقط صحیح بداند برای اثبات مدعا و بر طبق اون دلیل مش میکنه، معلوم. ولی اگر در بحث قبلی برای اثبات شرطیت به دو دلیل، به اکثر از دو دلیل استناد بکنه، بیش از یک دلیل را صحیح بداند، اون وقت خود اون دلیل اقتضاعاتش اگر فرق بین اون پیدا بشه، نتیجه میشه که نمیتواند در موضع دوم در تعیین ما یستفاد و من الادله یکی از دو احتمال شرطیت قدرت یا مانیت عید را ملتزم بشه. روی این حساب مسئله منتهی می شود به موضع ثالث، که اگر در موضع دوم ما نتوانستیم یکی از دو احتمال را تعیین بکنیم که آیا قدرت شرطیت دارد یا اینکه عید مانیت دارد، نوبت به اصل عملی می رسد. آیا در مرحله اصل عملی اصلی وجود دارد که با به برکت اون اصل یکی از دو طرف، نتیجه یکی از دو طرف بار بشه، حالا ولی خود عنوان را احراز نکنه، ولی نتیجه یکی از دو طرف بار بشه، یا نتیجه شرطیت القدره یا نتیجه مانعیت عید، نتیجه یکی از اینا بار بشه، آیا اصلی وجود داره یا چنین اصلی وجود نداره؟ همونطور که در شرطیت تنجیز در مقابل تعلیق این بحث مفصل اونجا مطرح شده، این که در موارد دوران عام بین ما و المجهول شرطیت عهد و ضدین باشد یا ما و المجهول مانعیت ضد آخر باشد، آیا اصل عملی میتواند تعیین بکنه احد و طرفین را یا نمیتواند تعیین بکنه، این بحث در عبادات مطرح شده، در مبحث لواس مشکوک، در اینکه از شرایط صلات این هست که در اجزای ما لا یعقل نباشد، این بحث در بله مطرح شده که اگر ما احراز نکنیم که ما هو المجهول شرطیت معقول اللام بودن هست، یا ما هو المجهول مانعیت غیر معقول بودن هست، نوبت به اصل عملی رسید. آیا اصل عملی جاری می شود یا نه؟ در اون بحث مرحوم آقای خویی فرمودن، محقق ناینی فرمودن که در دوران بین شرطیت و مانعیت ما نسبت به احتمال جعل شرطیت و خصوصیت شرطیت، تغییر به نحو شرطیت، می توانیم براءت جاری کنیم، چون زیغ زائدی در این قسمت، در قسمت جعل شرطیت وجود داره. اون زیغ هم عبارت از اینه که اگر شرطیت جعل شده باشد در شبهه موضوعیه، در موارد شک در شرط مکلف نمیتواند به این نماز در مشکوک اکتفا بکنه، به این نماز در مشکوک نمیتواند اکتفا بکنه. ولی اگر ما هو المجهول مانعیت باشد، به صلات در این مشکوک میتواند اکتفا بکنه، به خاطر اصل عدم مانع به این نتیجه میرسه که این نماز خوندنه، به خاطر اینکه چون در ناحیه مانعیت انحلالی هست، مانعیت این مشکوک برای صلات محل شک هست، در شبه موضوعیه میتواند براءت جاری بکنه. پس بین جعل شرطیت و بین جعل مانعیت اثر به این نحوه که بنابر جعل شرطیت یک تضییق اکثری برای مکلف پیدا میشه، هرچند هم جعل شرطیت هم جعل مانعیت فی حد نفسی یک تضییقی را به بار می آورد دیگه، چون اگر اصلا مانع هم جعل نشده باشه مکلف راحت تره دیگه، در اجزای غیر معقول هم نماز می خوانند. ولی و همینطور اگه شرطیت جعل نشده باشه آزاده دیگه، میتواند در غیر معقول نماز بخونه. هرچند هر کدوم از اینا فی حد نفسهی یک تضییقی را به همراه دارد، ولی تضییق موجود در قسمت جعل شرطیت تضییق اکثری هست، تضییق زائدی هست، نسبت به این تضییق زائد براءت جاری میشه. مرحوم آقای خویی فرموده مرحوم ناینی در دوران بین شرطیت و مانعیت فرمودن براءت شرطیت جاری میشه، ولی خود مرحوم آقای خویی قبول نکردن، مرحوم آقای تبریزی هم قبول نکردن، فرمودن که ولو در جعل شرطیت تضییق وجود داره، ولی این تضییق مربوط به مقام امتثال تکلیف هست، و الا به حسب مقام جعل ما بخواهیم نگاه بکنیم، در هر دو طرف تضییق هست، فرقی بین جعل شرطیت و جعل مانعیت نیست. همونطور که در جعل شرطیت تضییق، در جعل مانعیت هم تضییق هست. شاهد بر وجود تضییق در جعل مانعیت اینه که اگه در اصل جعل مانعیت ما شک داشته باشیم، براءت از اصل جعل جاری میکن. هر جا در مانعیت شیء شک بکنیم معلومه که براءت جاری میکنه. از این کشف میشود که خود جعل مانعیت فیه تضییق. مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی فرمودن نه، اینجا جای جریان براءت نیست، تضییق به ملاحظه مقام امتثاله. ولی همونطور که در بحث میتا مزکا گفته شده، در همون بحث معاملات، در بحث تعلیق شرطیت تنجیز و مانعیت تعلیق در عقل گفته شده، نه در باب عبادات که مجرا و مجال برای جریان براءت وجود دارد، در باب عبادات در دوران بین شرطیت و مانعیت میتوان براءت از شرطیت جاری کرد. به خاطر اینکه ولو در هر دو شق تضییق هست، ولی در جهل شرطیت تضییق اکثر هست و این تضییق هم از کیفیت الجهل پیدا شده. تضییق از کیفیت الجهل پیدا شده. اینطور نیست که باقت نظر از کیفیت جهل تضییق فقط به ملاحظه مقام امتثال با عدم فرق در کیفیت الجهل باشه. هر جا تضییق از کیفیت الجهل پیدا بشه، یعنی احد الجهلین کیفیتش جوری باشد که ضیق بیشتری برای مکلف به بار می آورد، در مقابل جهل آخر کیفیتش جوری است که ضیق کمتری هست، ولو نسبت بین اینها نسبت اطلاق و تغییر نباشد، لا به شرط و به شرط شی نباشد، یا لا به شرط و به شرط لا نباشد، همین مقدار که دوتا تضییق ها به حسب مقام جهل جوری هستند که یکی زیر دوتا جهل در مقام ثبوت جوری هستند که یکی از جهل ها تضییق اکثر را می آورد دون دیگری، این موجب جریان براءت می شود. شاهدش هم گفتیم در بحث دوران بین وجوب تعیینی و تقریری، حتی اگر کسی مسلک مرحوم آقای خویی را قبول نداشته باشد که وجوب تقریری به تعلق تکلیف به جامع هست، وجوب تعیینی تعلق تکلیف به فرد و خصوصیت، حتی اگر این را قبول نداشته باشه بلکه حقیقت واجب تقریری را به همون نحوی تفسیر بکند که مرحوم آخون ملتزم شده، که وجوب تقریری سنخ وجوبی است که یجوز و ترکه الا بدل، ولی وجوب تعیینی سنخ وجوبی است که لا یجوز و ترکه الا بدل، حتی اگر مسلک مرحوم آخون را در حقیقت وجوب تقریری قبول داشته باشی، ولی جای جریان براءت اگه نوبت به براءت اصل عملی برسد براءت جاری میشه، چون ولو وجوب تقریری با وجوب تعیینی بنا به نظر مرحوم آخون اختلافشون به این نیست که متعلق یکی مطلقه متعلق دیگری خاص و مقیده، ولی علایاله اگر این عتق وجوب تعیینی داشته باشد مکلف نمیتونه، مکلف ملزم به این هست که در مقام امتثال فقط این رو انجام بدهد، نمیتواند این را ترک بکنه بدلش رو انجام بدهد، ولی اگه وجوب تغییری داشته باشد یجوز و ترک و الا بدل. این جواز ترک الا بدل و عدم جواز ترک الا بدل مطلبی است که تضییق به ملاحظه این پیدا میشه. این تضییق از کجا پیدا شد؟ ریشهش در مقام جهل دیگه. وقتی ریشه تضییق در مقام جهل باشه، ما علم اجمالی داریم به این که یکی از دو جهل صادر شده از مولا، نمیدانیم این جهل مشتمل بر تضییق زائد یا بله صادر شده، یا جهل مشتمل بر تضییق اقل صادر شده. در اونجا دلیل مقتضای عدل براءت اینه که نفی بکنیم اون تضییق اکثر رو، اون جهل اکثر رو. این مطلبی است که در ولو در این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که این تضییق اکثر در مقام امتثال اثر نداره و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی، ولی در بعضی از موارد دیگر عملا به این ملتزم شدن، به جریان براءت ملتزم شدن. یکی از مواردش اینه که مثلا در همین شبهه مفهومیه منا، که نمیدانیم آیا منا مثلا شامل وادی محصر می شود یا اینکه منا منطقه است غیر از وادی محصر. این قسمت وادی محصر مشکوک است که داخل در منا هست یا داخل در منا نیست. آیا در منطقه مشکوک من الکون و من المنا حلق، تقصیر یا قربانی جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن در اینجا جایزه. چرا؟ چون ولو ما میدانیم که شارع مقید کرده از ذبح را به منا، ذبح را به منا مقید کرده است، ولی تغییر ذب به منا مردد بین دو تا احتماله. یک احتمال اینه که ذب مقید بشود به عدم وقوعش در مقید بشود به عدم وقوعش در منطقه عدم وقوعش در منطقه وسیع‌تر. یکی هم اینه که مقید بشود به عدم وقوعش در اون منطقه خاص. یا اگر منا شامل هر دو وادی محصر بشود، ذب مقید شده است به اینکه در این محدوده باشد و در خارج از این محدوده نباشد. ولی اگر منا خصوص غیر وادی محصر باشد، ذب مقید شده است به اینکه در همین منطقه خاص باشد، در بیرون این منطقه خاص حتی در وادی محصر نباشد. چون اینجا دوران بین دو تا تضییق هست، دو تا جعله، یک جعل تضییق اکثری به بار می آورد، جعل دیگه تضییق اکثر نداره، براءت از این جاری می کنیم. فرمودن با جریان براءت ذبح و حلق و تقصیر در منطقه مشکوک کونه من المنا صحیح می شود، مکلف می تواند به او اکتفا بکنه. بخوام روی این حساب در بل اصلی این که در دوران بین جعل شرطیت و جعل مانعیت آیا براءت از شرطیت جاری می شود یا نه، اصلی این مطلب به حسب اونی که مرحوم های خوی از مرحوم نائینی نقل می کنه، فرمایش مرحوم نائینی صحیحه، ولی این مطالب مربوط به عباس عبادات هست که اونجا براءت در موارد شک در تقییدات و شروط و قیود و موانع براءت جاری میشه. ولی در باب معاملات اگر ما شک بکنیم در صحت شیئی، در دخالت شیئی در صحت عقل، نوبت به اصل عملی برسد، اونجا جای جریان براءت نیست. در جای مثلا در اینکه آیا عربی بودن در صیغه به شرط است یا شرطیت ندارد، به ای لغت ولو لغت فارسی میتوان صیغه عقل را انشاء کرد، یا ماذویت معتبر است یا ماذویت معتبر نیست، در اون موارد اگر نوبت به اصل عملی برسد، در موارد شک در تقییدات و در موارد شک در تقییدات و تخصیصات و غیور، اونجا جای جریان براءت نیست. ولو از مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب در یک جا یک قسمت استفاده میشه که نه، ما اگه شک در عربیت هم کردیم با تمسک به حدیث رفع میتوانیم این را حل بکنیم، ولی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی جواب اشکال کردن به مرحوم ایروانی که در باب معاملات ما در دخالت غیری اگه شک بکنیم نمیتوانیم براءت جاری بکنیم، چون حکم در ناحیه معامله انحلالی هست و در و به خاطر انحلالی بودن به عدد افراد معامله امضا محقق است. چون حکم انحلالی هست به صرف الوجود تعلق نگرفته است برخلاف عبادات، نسبت به اگه ما شک کردیم در دخالت عربیت در صیغه عقد، اینجا نسبت به عقد واجد عربیت یقین به امضا داریم، قطع به امضا داریم، نسبت به عقد فاقد عربیت، عقد به لفظ فارسی، شک در امضای شارع داریم، شک در این داریم که شارع این را سبب برای عقد قرار داده یا نه، شک در امضا هم مساوی با قطع عدم امضا فعلا است، قطع به این که بالاخره علایانه برای ما به عنوان عقد ممضا نمیتواند قرار بگیره، با شک در امضا هم نمیتوان حکم به صحت کرد، بلکه با شک در امضا هم اصالت الفساد جاری میشه. اصل این که شارع این معامله را امضا نکردند. هر جا در صحت عقدی شک بکنیم اصالت الفساد اصل عملی هست و براءت جاری نمیشود تا ادعا بشود که با جریان براءت جلوی اصالت الفساد گرفته میشه، چون براءت اصل مثلا موضوعی نسبت به اصالت الفساده، بلکه بر همین اساس در دوران بین شرطیت عهد الضدین و مانعیت ضد آخر در باب معاملات چه مثال مثال مورد بحث باشد، شرطیت قدرت و مانیت عید، چه مثال تعلیق و تنجیز باشد، چه مثال اکراه و اختیار باشه، در هیچ یک از این موارد که دوران هم بین جعل شرطیت و مانیت هست جای جریان براءت نیست. در مرحله اصل عملی ما نمیتوانیم نتیجه یکی از این دو جعل را تعیین بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.